أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام بتفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. قوله فتلقى يعني أخذ آدم، أو فهم من كلام ربه، قبل فهمه كلام ربه. وقوله كلمات، لفظ الكلمات فسر في النصوص بتفاسير من التوسل والدعاء والاستغفار، وفي جملة من الروايات المستفيدة دلت على أن المراد ألفاظ التوسل. ويأتي بيان هذه الروايات. قلوا اهبتوا منها جميعا، يحتمل كون المراد من الهبوط، هبوط من جنة السماء إلى الأرض، واحتمل أيضا الهبوط بمعنى الانتقال من بقعة من الأرض والنزول من بقعة من الأرض إلى بقعة أخرى. وقوينا الاحتمال الثاني بدلالة النصوص ومجيء هذا التعبير في بعض الآيات، كقوله اهبطوا مصرا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، ونحو ذلك مما جاء تعبير الهبوط بمعنى الانتقال من بقعة من الأرض إلى بقعة أخرى. وقوله جميعا فيه يحتمل أن يكون المراد آدم وحواء وذريتهما، بلحاظ دلالة سياق هذه الروايات على كون هذا الآية في مقام هداية البشر، يعني نزول آدم إلى الأرض لغرض هداية البشر وأداء رسالته، وكان الهبوط والنزول إلى الأرض مقدمة لذلك. ويحتمل دخول الشيطان بلحاظ أن بعض الآيات قال تعالى مخاطبا للشيطان: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فمن هنا يحتمل أيضا دخول الشيطان في الجميع في هذه الآية. ونفس إما مركب من إن الشرطيه وما زائده كما قال الطبرسي. ثم يقع الكلام في الروايات الوارده في تفسير هذه الآيات. عرض بکنم خدمت شما به این که خب این آیه رو سه تا آیه هست که ما تفسیرش رو اینجا بهش میپردازیم. آیه اول فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. این لفظ تلقا همونجور که ملازم میفرمایید خلیل تصریح کرده به این که به معنای اخذه داره، تلقیت الکلام منه اخذته من، معنای اخذ. شیخ طوسی هم یک تعبیری دارد که دارد و معنا تلقا آدم من ربه کلمات تعلمها، یقال تلقیت هذا من فلان اذا قبله فهمی، اذا قبله فهمی من لفظه. خب حالا مرحوم شیخ طوسی اینجور استنباط کردن و معنا یه مقصود معلومه، معنای اخذ کلمات اخذ در هر جایی به مناسبت همون موضع معنا میدهد. اخذ کلمات یعنی فهم، اینه اخذ کلمات چیزی نیست که به ید اخذ بشد، که کلمات قرینه مناسبت موضوع اینجا هست و قرینه مناسبت حکم و موضوع اینجا باید ما اون آیه رو تفسیر بکنیم، روایت رو تفسیر بکنیم، کلام هر مخاطبی رو تبیین بکنیم. مأخوذ بستگی دارد که اینکه ماهیتش چی باشد. ماهیت مأخوذ در اینجا وقتی که کلام شد، مطلب شد، معنا شد، مفهوم شد، اینجا به معنای همون چی میاد آقا؟ فهم میاد. فلذا همه به یک معنا هستن، منتها تعبیر خلیل فرقش با تعبیر شیخ طوسی این است که ایشون تلقا رو وقتی که من اخذ گرفته نگفته آیا تلقا فقط در موارد معانی و کلمات به معنای اخذ هست یا نه تلقا در غیر موارد معانی و کلمات که حتی از اجسام باشند، اشیاء باشند، اونجا هم مثلا استعمال میشد یا خیر. مثلا تلقیت الامانته، مثلا امانت شی خارجی، مثلا تلقیت الکتاب من فلانه، آیا این تلقی اونجاها هم میاد یا نمیاد؟ خب این یه بحث دیگری است، باید فحص لغوی کرد، استقصا کرد. فعلا به ما مربوط نمیشد، چون اونچه که به ما مربوط میشد اونجایی است که فعلا اون مأخوذ از قبیل چی باشد آقا؟ کلمات باشد، معانی باشد، که اینجا تلقی که به معنای اخذه، اخذ به معنای اخذ اشیاء چی آقا؟ نیست، اخذ معانی است، اخذ مطالب هست، که یعنی در واقع همون کلام شیخ طوسی میشه، همون کلام شیخ طوسی است. گفته که قبله فهمی من لفظه، قبله یعنی عقله، اون چه که انسان از کلام دیگری استفاده بکند، برداشت بکند، بفهمد، این میشه دیگه. بعد بله کیفیت تلقی دیگه از انتقالات میشد گرفت. عقل بشر الان کلام کسی که بخواد کلام کسی رو بفهمه اینجوری میفهمه دیگه، فرق ندارد که. و لازم نیست که حالا تلفظ باشه، گاهی انبیا علیهم السلام محدثون بودن به این معنا که بدون اینکه جبرئیل و ملائکه لفظ مسموعی رو تلفظ بکنن که دیگران بشنون، اونها تلقی میکردن وحی، اصلا مقولش و ماهیتش از قبیل الفاظ نیست، مسموع نیست، قابل شنیدن نیست برای عموم. فلذا در میان جمعیت به پیامبر خدا وحی میشد، هیچ کسی هیچی نمیشنید، فقط میدید که عرقی بر پیشانی رسول خدا عارض شده و حالت رخوت بهشون دست داده، با این علامت میفهمدن که الان داره بهش وحی نازل میشد و الا وحی رو نمیشنیدن اشخاص. فلذا از قبیل مسموعات متعارف چی آقا؟ نیست. اینجا پس تلقا به معنای همون فهمیدن هست. خب کلمه هم حالا تفسیر میکنیم چیه؟ بله کلمه هم شما الان هر کلمه که میگید همه بلا استثناء انسان کلام میگه، این کلامش لفظ مسموعی است که مفید معناست دیگه، درست آقا؟ لفظ مسموعی است که مفید معنایی است بالاخره. حالا در این که بخواد چیزی مفید معنایی باشد، ضرورتاً لزوم ندارد که حتما اون لفظ باشه. شما در خواب خیلی چیزا میفهمید، وقتی که بیدار شدید یه خواب طولانی میبینید، زیبا یا شهر یا کابوس هر چی، توجه فرمودید، خیلی چیزا رو تلقی میکنید، خیلی چیزا رو میفهمید، در حالی که حتی کلماتش رو، حتی کلمات رو حفظ میکنید، در عالم خواب میبینید نوشته شده، اون رو حفظ میکنید اصلا، توجه فرمودید. خب اینجا لازم نیست کلمات لفظ مسموع باشد، تمام آیات شریفه قرآن کلمات بوده، رسول خدا اونها رو عکس میکرده، میفهمیده، میگرفته، تلقی میکرده، در حالی که لفظ مسموع چی آقا؟ نبوده. پس بنابراین در تلقی کلمات که متضمن معنا هستند لزوم ندارد که لفظ چی باشد آقا؟ مسموع باشه. فلذا عرف هم که میگه همین رو میگه، منتها شیخ طوسی که مثال میزنه عرفی میگه، یعنی اگر همین لفظ مسموع رو بگن من تلقیت من کلامهی هذا المعنا، اینجا لفظ مسموعه. اما در مورد انبیا اینجور نیست، وقتی که وحی به اینا میشد از قبیل تلقی مثل ما باشد که از لفظ بشنویم. بله روشن این، بله بله البته در مورد انبیا علیهم السلام چون که لدنی هست، اینا حضوریه، حصولی نیست، چون به تعلم نیست، اکتساب نیست. ماها یک لفظی رو که میشنویم از طریق انتقال به مرکز اعصاب مغز، این فهم در ما حاصل میشه و انطباع صورت خارجی در ذهن و نحو ذالک هست که این میشد حصولی تعلم ما، ولی برای انبیای الهی اینها حضوری هست، به معنای لدنی هست و با تمام وجودشون اون معنا رو میگیرن، با کلمات به حضور میگیرن. بهتر است ما بگیم که علم انبیا از قبیل حصولی نبود که مثل بقیه برن تحصیل علم بکنن یاد بگیرن، اینا حضوری به اینا القا می شده، اون القایی که شده سنخ اون القا از قبیل حضوری هست، به حضوری انسب هست. بله عرض کنم که خب این کلمات حالا چیه؟ کلمات رو مفسرین مختلف گفتن دیگه، گفتن که بعضی گفتن دعا هست، بعضی گفتن توسل هست، بعضی گفتن استغفار و توبه هست، یعنی الفاظ متضمن اینها، دعا، توسل، استغفار، توبه، نحو ذالک. خب اینا اقوال مفسرینه، ولیکن در روایات ما البته بیشتر توسل اومده و آیه شریفه هم که دلالت دارد که واتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این اشاره به همین دارد که حضرت آدم هم توسل می‌جست به ائمه طاهرین علیهم السلام، به رسول خدا و ائمه طاهرین، با الفاظی البته. مثلا در بعضی از الفاظ که من دیده بودم همین آیه، همین معروف که میگن که بعد یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، میگن یکی از الفاظی که در روایات اومده از تلقی میکرد از آدم این بود، این لفظ مثلا بود به الفاظ مختلف، حالا در روایات میاد. مرحوم شیخ طوسی رو ملاحظه بفرمایید، ایشون دارد که ون کلمات التي تلقاها آدم و قال الحسین مجاهد قتاده ابن زید، قال الحسن بله مجاهد قتاده ابن زید، ربنا این بوده، این لفظ بوده، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. خب فان في ذلك اعتراف بالخطيئه و لذلك وقعت موقع الندم و حقیقته الانابه. خب اینم که این لفظ متضمن انابت هست، توبت هست، توبه هست، استغفار هست. خب این یک لفظ، حکی عن مجاهد انه قال هو قول آدمه اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انك خیر الغافرین. باز تکرار صدر دعا اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انی ظلمت نفسی فرحمنی. این آخرش فرق میکنه، اون اولی داشته که فاغفر لی انك خیر الغافرین، در مرتبه دوم تکرار همین دعا آخرش داشته که فرحمنی انک خیر انت خیر الراحمین، در آخر اون تکرار سومش که دارد که بله رب انی ظلمت نفسی فتوب علی انک انت التواب الرحیم، بعد دارد که بروبیه مثل ذالک عن ابی جعفر علیه السلام. عادت شیخ طوسی اینه که در سرتاسر تفسیر مجموع بعد منهاج تفسیر تبیان ایشون الفاظ روایات رو نقل نمی کنه، غالبا اینجوره غریب اتفاق شذ و ندر ایشون بیاد الفاظ روایات رو نقل بکند، ایشون فقط مضمون روایات رو میگه. توجه فرمودید؟ بله، مضمونشو میاره در تفسیر تبیان. خب این نزا نمیشد گفت که اینا تفسیر روایی هست، نه، روایات مضامینی دارن که ما تا به حال مدتی که میخونیم ملاحظه فرمودید دیگه، اصلا بسیار بسیار فرق میکند مضمون روایات. ممکن است پیام کلیش که همین که ایشون بگه فی الجمله باشه، اما ظرائف و نکات و دقایقی که متون روایات دارد هرگز با این خلاصه‌گویی ادا چی آقا نخواهد شد، روشنه، واضحه. نمیتونیم بگیم این حق تفسیر روایی روایات اهل بیت ادا شده، هرگز نمیشد گفت. کما اینکه اونایی که جمع کردن روایات رو مثل تفسیر البرهان و نور سقلین، اونها هم حق تفسیر روایی رو ادا نکردن، برای اینکه تجمیع روایات بدون هیچ گونه توضیحی اینا نمیتونه به اصطلاح فقه الحدیث و فقه الروایه تفسیری رو بیان نکردن. شما یه روایت فقهی میارید فقها استشهاد میکنن، چقدر فقها نقض ابرام میکنن در یک روایت، در مدلول روایت و فتاواشون تغییر میکنه. تمام این نقض ابرام ها و وجوه مختلف و ظرائف و نکات در روایت تفسیری هم خیلیش هست. لذا مثل شیخ طوسی نمیشد گفت این تفسیر یا تفسیر مجموع البیان اینا حق روایات اهل بیت و تفسیر روایات رو، یعنی روایات تفسیری رو که اون تفسیری که ائمه علیهم السلام در متون روایات کردن، حق اونو ادا شده، اصلا خیلی فرسنگ و فاصله داره. بله، خب مرحوم شیخ طوسی اینجا مضامینشو میفرماد که رو بیه فی اخبارنا ان کلمات یه توسله آدم یعنی به نبی و اهل بیتهی و کل ذالک جائز. خب بله دیگه، چون تلقا من ربی کلمات، یه کلمات میتوند که هم کلمات متضمن دعا باشد، متضمن استغفار باشد و متضمن چی آقا؟ توسل باشد. اینا همه اموری هستن که حضرت آدم در چنین شأنی بود، به خاطر اون اشتباهی که شده، خطایی که شده، خام هم در مقام استغفار هم بوده. این قرینه مقامیه هست. مقام مقامی چی هست آقا؟ استغفاره. مقام مقام توبه هست. تلقا آدم ربی کلمات فتاب علی، فتاب علی هم قرینه است، قرینه قطعیه است که ایشون در مقام استغفار بوده که با این کلمات بعد تاب علی. حالا کسی که در مقام استغفار هست، خب هم با دعا سازگاری دارد، هم با استغفار سازگاری دارد، هم با توسل. عرض بنده رو توجه فرمودید؟ پس بنابر این اختصاص نیست روایات اومده، این از باب به قول تعبیر مرحوم علامه، این از باب جری دیگه، یکی از مصادیق کلماتی که مناسب شأن آدم بود در اینجا همون توسله، کما اینکه بقیه هم مناسبت دارن. بله، عرض کنم به شما که اهبتو منها جمیعا، اهبتو من در بحث‌های قبلی مفصل صحبت کردیم دیگه که اگر محل جنت آدم سما باشد، اینجا هبوط و نزول از سما الی الارض میشد. اگر محل بهش و جنتی که باقی که از آدم درش بود در بقعت من الارض بود، یه بقعت من بقال ارض بوده، خب طبعا اینجا هبوط به معنای انتقال من نقطه و بقعه من الارض الى بقعه اخرى. حالا چرا تعبیر هبوط آورده؟ انتقال به هبوط، هبوط در واقع نزوله از یک جای بالاتر. حالا بالاتر یا به خاطر اینکه الانتقال من بقعه مرتفعه مثلا الى بقعه اخرى منخفضه، یا بقعه متنعمه نعم و خزره الى بقعه یابسه، رب انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر، خب محل هبودش مکه بوده دیگه، غیر زیزر بوده، از جای متنعم و دارای نعمت و سرسبزی و انواع درخت و میوه ها به سمت یک ارض یابس، این یک نوعی که اتقا نزول حساب میشد. و یا نه مطلقا اصلا مثل بعد اون جایی که میگد که ادخلو مصر، بعد به جای تعبیر ادخلو در یک آیه شریفه دیگری اه به تو مصرن دارد، هم ادخلو دارد هم چی آقا اه به تو. اینجا معنای انتقال از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر. یا مثلا از ماشین انسان پیاده بشد یا از کشتی پیاده بشد، قیل یا نوح بط به سلام منا و برکات علیک، که خب این هم هبوط از کشتی وارد زمین شد، روی زمین بود، از کشتی همه روی زمین بود دیگه. ولی این هبوط پس بنابراین انواع انتقالات از نقطه از عرض به نقطه دیگر، چه اینکه یک نزول و نزول معنوی باشه یا نزول بفرمایید که مرتفع و منخفضه باشد، من المرتفع الى المنخفضه جغرافیایی باشد، پس بلندی باشد، چه مطلق باشد، اصلا هیچ کدوم از اینا نباشد. این هبوط در همه اینا استعمال چی آقا شده دیگه؟ بله شده. بعد از تلقا بوده، بعد از توبه بوده، که بعد از اینکه توبه رو قبول کرده اون وقت گفته که هبوط بکنید، این همونجا توبه کرده بوده. در ظاهر روایات اینطور برمیاد، ما تو روایات که میریم اینا خوب مشخص میشه. عرض بکنم که خب این که معلومه در هبوط جمیعا هم که باز درش دو تا احتماله، یکی این که حضرت آدم و حوا و ذریهش احتمال دادن مفسرین، گفتن به خاطر اینکه سیاق این آیات شریفه در مقام این است که بعد از اینکه حضرت آدم امتحان شد و توبهش رو خدای تعالی قبول کرد، او رو به رسالت مبعوث کرد. خب اقتضای بعث رسالت چیه آقا؟ این است که بیاد رو زمین دیگه. من مردم که در کره دیگه نبودن که، مردم انسانها ذریه او، اون افراد بشری که بعد امتحان می‌شدن در طول تاریخ بشریت، اینا روی عرض بودن. خب طبعا مقر و مکان ممتحنین در روی عرض بوده و طبعا ایشون میباست بیاد روی عرض، فلذا این جمیعا شامل کسانی میشد که اینا مأمور به هدایت بودن یا خودشون اهل امتحان بودن، خودشون مورد امتحان بودن، و اینا عبارتند از آدم و حوا و ذریهشون. اتفاق فرمود یه وجه آره دیگه، اینم قرینه هست. بعد حالا آیه بعدی هم که هدایت میاد به شما، شما اگه راه هدایت گرفتید که فبها و الا عذاب میاد، خب اینم قرینه میشد که اصلا این هبوط برای یک غرضی است، یک هدفی است. اون غرض چی است آقا؟ امتحان بشر، اختبار بشر و این هدایت بالمعالش و اون آیت قصوا که قرب الی الله تعالی و کمال مطلق باشد، کمال یعنی اعلا باشد. احتمال هم دارد که شیطان داخل باشه. وجه دخول شیطان این است که در یک آیه دیگری خدای تعالی به شیطان خطاب میکنه، به شیطان، به شیطان خطاب میکنه که فهبت منها، بعد از اینکه او تمرد کرد، خدای تعالی بعد از تمرد به ابلیس خطاب میکنه، فهبت منها ما یکونو فما یکونو لک انت تکبر فیها، جای تو در این بهشت نیست، قبلا بود با آدم در بهشت، جای تو دیگه در جنت چی آقا نیست، این فیها به این جنت برمیگرده. جای اشخاص متکبر و مغرور و خودپسند که تکبر آدم رو به این سرنوشت دچار کرد، خب جای بهشت جای اینا نیست. و لذا فرمود که اهبت. این تعبیر اهبت برای خود شیطان هم چی آقا؟ به کار برده شده در آیه دیگر. فلذا این یک وجهی میشد از این که ما بگیم که کسانی گفتن همه داخلن، آدم و حوا و شیطان اینا، توجه فرمودید. بعد ذریهش رو میگه که اونا داخل کردن چندان مناسبت نداره، چون اونا نبودن در اون زمان. بله؟ بله، هنوز وجود نداشتن که اینا. پس بنابراین امر یدور رو بین آدم و حوا که دو نفرن، پس جمیعاً میشد آدم و حوا و خود ابلیس. تو خود ابلیس مایه امتحانه، اگر ابلیس نبود که بشر امتحان نمیتونست پس بدهد که. این هم یه قرینه است که اونجا هم گفته شد که قبلا رو گفتیم که این مخصوص شیطانه دیگه. یعنی بعض شما که شیطان باشه نسبت به بعض دیگری که از آدم و حوا باشه چی هستید آقا؟ عدو دیگه. اون هم یه قرینه میشد که شیطان داخله باز. عیب نداره، اون هم این هدایتی که خدای تعالی میکنه ما میدونیم در آیات مختلف تصریح شده دیگه، به امتحان هدایت بشر. و انا هدیناه السبیل اما شاکرنا و اما کفورا، خب این به خاطر امتحان دیگه، اختبار دیگه. اصلا این هدایت بشر که بخواد موصل الی المطلوب باشد، اون هدایتی که غرض خدای تعالی است، بدون امتحان نمیشد. لذا لازمه این است که یک اقوا کننده ای باشه که اونم شیطان هست دیگه. تعجب فرمودید؟ بله، از این جهت لذا این هدایت بین مقدمت الهدایه میشه. بله،
قبلش گفته بدون، بعدش هم گفته حبوط اول با حبوط دوم، دو تا حبوط به حساب.
نه، یه حبوطه، همون حبوطه، منتهی وجه تکرار ما اینجا آوردیم دیگه، که در اینجا گفتیم که وجه تکرار، وجه تکرار گفتیم مابوی نفل موردین فل آیه من الغرز الغائی من الهبوت، احد هما امحال ابلیس لاعمال اداوتهی علا ابنای آدم، آوردن در همونجا توجه فرمودید. اون این هبوت اوله، اذ به وسطهی یتحقق و امتحان البشر فی اطار هدف الخلقه، ثانی هما که به توی دوم باشد هدایت البشر به ارسال رسول و کمان یعتینکم منی هدا، دارد در بعد از هبوط دوم. خب اونجا به اون غرضه، یعنی تکرار در صورتی که هر باری که تکرار میشد برای افاده یک مفهومی باشد، معنایی باشد، اون تکرار مخرب نیست. قرآن تکرار ندارد اصلا، چون هر جایی که اون کلام قبلی رو، اون جمله قبلی رو تکرار میکند، در اون مورد تکرار یه غرضی است که در مورد اول چی آقا نبوده. لذا از این جهت مانعی نداره. بله، اون وقت در اینجا یک مطلبی هست و اون است که اما یأتینکم، این اما تبرسی دارد که اما هو ان الجزاء، یعنی مرکب است از ان چی آقا؟ جزاء، یعنی ان شرطیه، مخصوصش اما ان شرطیه است که جزاء میطلبد. دخلت علیها ما، توجه فرمودی، ل یصح دخول و نون تأکید فلفل، اگر بخوان بر سر فعلی نون تأکید در بیارن، ایشون میگه یا باید قسم باشه، توجه فرمودید، اگر قسم بعد از قسم باشه فعل بر سرش نون تأکید میاد، یا اگر قسم نبود باید اما باشه. ولو اسقطت لم یجز، اگر این اما نبود ابتدا به ساکن از جهت ادبی جایز نبود که بگد که یعتین نکم همینطوری،
یعنی ما نبود.
ما نبود دیگه. بله، اگر این با ما مرکب نبود، یعنی ما اگر اینجا وجود نداشت. خب لأنها لا تدخل فی الخبر الواجب، بله، در لا تدخل، لأنها لا تدخل فی الخبر الواجب، یعنی نون تأکید ثقیله در خبر ثابت نمیاد، این واجب ثابت، الا فی القسم، مگر در قسم، او ما اشبه قسم. غرض این است که اینجا تمهیدن و مقدمتن نون تأکید این جهت ادبی است که اما اومده. حالا معناش چی میشه؟ اما یعنی پس اگر هرگاه هدایتی بیاد از ما، فاما یعنی ان، اگر چنانچه بیاد هدایتی از ما، منی هدن، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا یحزنون. هر گاه رسول بفرستیم هدایتی بکنیم به انزال آیات شریفه، به تشریع احکام و شر رو امتحان بکنیم، هر کس هدایت رو بگیرد خب رستگار میشد. و در مقابل هم که والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار، خب معلومه. خب تا اینجا راجع به مفردات این آیه و یه تفسیر اجمالی از این خود لفظ آیات هست، اون وقت باید بپردازیم به نصوصی که در اینجا وارد شده در این باره. حالا یه پنج دقیقه مقداری از این روایت اولی رو میخونیم تا ادامش بعدن. در صحیح عبان ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان آدم بقی علی الصفا 40 صباحا ساجدا یبکی علی الجنه، برای حسرتی که جنتی که با خاطر لغزش از دست داده گریه میکرده، و علی خروجهی من الجنه من جوار الله که بوده عز و جل، فنزا گریه میکرده مدت 40 روز. فنزل علیه جبرئیل فقال، بله دیگه صفا همون صفا و مروه‌ای که بینشون به اصطلاح چیز میشه، سعی میشه. بله. فقال یا آدم ما لک تبکی؟ فقال یا جبرئیل ما لی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ و قد اخرجنی الله تعالی من الجنت من جواره و احبطنی الی الدنیا، به دنیا. حالا اینجا هم یک ظهوری داره که نه اون چی که بوده دنیا نبوده، این در دنیا هبوط کرده. اینم روایت معتبره هست. اینا روایات باز باید بعدها جمع بین این روایات و روایات قبلی در ادامه همین تفسیر روایی میاد. بعد فقال یا آدمو توب الیه، توبه بکن، توبه بکن، بعد میگردی به همون منزلت و همون مقام. قال و کیف اتوب، چطوری توبه بکنم؟ فانزل الله علیه قبه من نور، خدای تعالی در اینجا یک قبه از نور برش نازل کرد بر آدم. فیه موضع البیت، که در داخل اون نور جای موضع اون بیت بود که انه یک شبهی از اون بود. بعد بیت خانه خدا کعبه. فسط عن نورها فی جبال مکه، من اینجا گفتم یحتمل که فی این فیه نباشه، فی باشه. یعنی چی؟ یعنی قبه من النور فی موضع البیت، یعنی خدای تعالی از آسمان یه قبه از نور بر خان و موضع بیت که بود اونجا، که بر اونجا وارد کرده که یعنی میخوای توبه بکنی به اون سمت برو، توبه بکن، سجده بکن. بله. وقت فسط نورها فی جبال مکه، از اون موضع بیت نور ساطع شد در جبال مکه. فهوال حرم، یعنی تا اونجایی که شعاع نور بود همون رو خدای تعالی حرم قرار داد. اینا چه حقایقیه، چه حقایق تکوینیه. همینجوری مثل پلیس خطکشی نبوده که یه جای خطکشی بکنن، که اینا یک حقایق تکوینی بوده که نور الهی خب اومد و یک منطقه از اطراف رو روشن کرد و بعد همونجا رو جبرئیل تعیین کرد و اونجا حرم شد و اینا. بعد این مناطقی که جدا شده مامان حرم، این تو قراردادی و اعتباری نبوده، یک حقایق تکوینی عالم هستی است واقعا. و اینا ایمان به این حقایق یعنی ایمان به خدا و ایمان صحیح، کمال ایمان بین است که انسان این حقایق رو درک بکنه. بله. فسط انورها فی جبال مکه فهو الحرم، که اونجا حرم شد. فامر الله جبرئیل ان یزع علیه الاعلام، جبرئیل اینجا بود که بعد امر کرد که ملائکه بیان اون اعلام و نشانه ها و مثل تابلوها رو بذارن در اون قسمت های حرم و اونجا به حرم تبدیل بشه. خدای تعالی رو به محمد و آلش قسم بدیم که نصیب ما بگرداند زیارت خانه خدا رو عارفاً به حقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.